بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كتاب خدا ميزان الهي برای اینکه عاشقان سلامت زندگی و آبادی آخرت قلب و نفس و اعضا و جوارح خود رو با این میزان ارزیابی کنن، معیارگیری کنن تا براشون روشن بشه که این سه ناحیه وجود درسته، صحیح، انحرافی در اونها نیست تا اگر درست باشه راهشون به بهش آسان بشه و اگه انحرافی وجود داره تا از دنیا نرفتن و فرصت دارن در مقام علاج انحراف بران، علاج هم داره، یعنی تا انسان زنده است در درمان، در علاج به روش بازه، بسته نیست. و همچنین روایات عرشی اهل بیت مانند قرآن مجید میزانه، بنا شد شبی آیه‌ای، آیاتی از قرآن مجید بیان بشه و شبی هم روایتی یا روایاتی و ما خود رو به اون آیات و روایات ارائه کنیم، به ما نشون بدن ما در چه موقعیتی هستیم، در چه وضعی هستیم. در روایتی که دو جلسه قبل از رسول خدا مطرح کردم، پیغمبر اکرم شش واقعیت رو بیان فرمودند و به مردم اعلام کردند که شما این شش واقعیت رو از من قبول کنید، بپذیرید و به اجرا بگذارید. من با به اجرا گذاشته شدن این شش واقعیت بهشت رو برای شما ضمانت میکنم. طبق ترتیبی که خودشون فرمودن، اولیش این بود: اذا حدثتم فلا تکذب. زبانتون رو در گفتار به دروغ باز نکنید، راست بگین. قول صدق قول با ارزشیه، کلام صدق کلام خداست، کلام صدق کلام انبیائه، کلام صدق کلام اولیائه. البته یه حرف راستی هم هست که اگر من بگم به آبروی کسی لطمه میخوره، اونو نباید بگم، نباید زبان به اون حرف راست باز بکنم. من یه گناهی رو، یه معصیتی رو به تنهایی از یه نفر دیدم، حرام گفتنش، حرام پخش کردنش. اگر بگم راست گفتم، ولی این راست گفتن رو به من اجازه ندادن. دروغ حرامه، اما راست گفتن همه جا واجب نیست، معقول نیست، اخلاقی نیست. در بخش دوم کلامشون پیغمبر فرمودن اذا وعدتم فلا تخلف. اگه وعده دادید، اگه قرارداد بستید، اگه پیمانی رو امضا کردید، خلاف نکنید، وعدتون رو نشکنید، پیمانتون رو خراب نکنید. البته پیمان و وعده و تعهدی که پیغمبر می‌فرماید، تعهد و پیمان مثبته، چون در امور منفی پیمان و تعهد برقرار نمیشه، ولی وعده های مثبت، وعده های درست، قرارداد های صحیح، پیمان های واقعی، نه، اونا رو باید عمل کرد. عمل به اونها هم طبق امر پروردگار واجبه. أوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا. این آیه‌ای که واجب بودن عمل به پیمان رو بیان میکنه. امروز من آیات قرآن رو که میدیدم و روایات رو دیدم که سه نوع عهد و پیمان وجود داره. یه پیمان و عهد پیمان مردم با مردم، قراری می‌بندن، قولنامه امضا می‌کنن، نوشته ای رو رد و بدل می‌کنن، قول میدن. یه نوع پیمانه که عمل به این پیمان واجبه، تعهد مردم با مردم. یکی از دانشمندان بزرگ شیعه و عالمان برجسته که در کربلا زندگی میکرد به نام حاج میرزا خلیل تهرانی، ایشون در بین رشته های علمی که خونده بودن رشته پزشکی رو هم خونده بودن. چون خیلی در رشته پزشکی پخته شده بود در کربلا، یه مطبی رو باز کرد، بیماران رو عیادت میکرد، نسخه میداد، معالجه میکرد، کارش هم قوی بود. یعنی کسانی که در کربلا زندگی میکردن اغلب به ایشون مراجعه میکردن. از نظر تقوا و دینداری هم رده اول بود، خیلی انسان سالم، پرهیزکار، متدین و اهل عبادت بود. مادر ایشون تهران زندگی میکرد. یه شب این مرد بزرگ مادرشو خواب میبینه، بهش میگه که من مردم و بینیمم شکسته، دارن جنازه منو میارن به طرف تو. خیلی از این خواب تعجب میکنه. خوب خبر ناگواری بود، در خواب شنید، از زبان مادرش هم شنید که من از دنیا رفتم و دماغم هم شکسته و دارن منو میارن طرف تو. یه چند رو بعد یه مسافر یه نامه آورد از یکی از دوستان تهرانش که نوشته بود طبیب بزرگوار، مادرتون تهران از دنیا رفته، من با چند تا جنازه دیگه مادر رو فرستادم به طرف عراق. ایشون منتظر بود که جنازه مادر برسه، چه آدم معروفی بود. اومدن پیشش گفتن آقا ما چند تا جنازه از ایران آوردیم، فکر میکردیم شما نجفی، بردیمش رباط ذی‌الکفل، جنازه اونجاست. ولی تو این رباط اسبا رم کردن، 3-4 تا جنازه که روی اسب بود افتاد، یکشم جنازه مادر شما بود، دماغش شکست. جنازه رو تحویل گرفت، اوورد کربلا. جنازه رو برد حرم قمر بنی هاشم. بیا زیارت کرد و گریه کرد و به مقام با عظمت قمر بنی هاشم عرض کرد: مادر من نماز و روزهاش نماز و روزه نبوده، میخونده ولی نه با حمد و سوره درست حسابی، روزهاش هم من یه مقدار شک دارم، شما شفاعت کنید از مادر من که مادر من به خاطر نماز و روزه در برزخ گرفتار نشه. من به نیابت از مادرم 50 سال نماز و روزه براش میخرم، میدم براش 50 سال نماز بخونم، 50 سالم روزه بگیرم. تموش. یه قرار داد، یه تعهد، اما تعهد مردم با مردم، یعنی تعهد یه پزشک با یه انسان والا، وجود مبارک قمر بنی هاشم. خب اجرای این تعهد واجبه. مادر رو برد دفن کرد کربلا. به این قولی که داده بود، به این تعهدی که کرده بود، بی توجهی کرد. وضعش هم خوب بود، پول داشت. میگه که من یه شب تو اتاق خواب بودم، در عالم رؤیا دیدم بیرون در حیات داد و فریاده. گفتم بلندشم برم ببینم، دعوایی شده آشتیشون بدم. در حیاتو وا کردم، اومدم تو پیاده رو، دیدم مادرمو به یه دونه این درختای تو کوچه بستن و دارن میزننش. خیلی من نگران شدم، گفتم چرا دارید این خانومو میزنین؟ این خانوم متدینه بوده، پاک دامن بوده، برای چی کتک میزنید به مادر من؟ گفتن مادر شما به قمر بنی هاشم بدهکاره، بدهکاریشو نداده، ما دستور داریم بزنیمش تا بدهکاریشو بده. از خواب میپره. همون فرد و صوبش میگن که تو خواب بهش میگن بدهی رو بده، نمیزنیمش. گفتم نزنیمش، من الان میرم پول میارم. اومدم تو خونه، پول برداشتم بردم دادم به این مامورا، اونا مادرم رو آزاد کردم. وقتی صبح بیدار شدم حساب کردم، دیدم پولی که قمر بنی هاشم فرموده بود بدهکاره برابر با 50 سال نماز و روزه است. پولو برداشتم و بردم پیش مرجع تقلید شیعه مرحوم سید علی صاحب ریاض، داستان مادرم رو گفتم. همون روز به چند نفر پول دادن که 50 سال برای مادرم نماز بخونن، 50 سالم روزه بگیرم، این وجوب عمل به عهده، وجوب عمل به پیمانه، وجوب عمل به قرارداده، قرارداد بین مردم و مردم، درست؟ اما یه نوع پیمان، پیمان بین مردم و پروردگار، یه کسی خودش، مرد، زن، جوان میاد به پروردگار عالم تعهد میده، میگه اگر این مشکل من حل بشه، این گره از زندگی من باز بشه، من 5 نفر رو میفرستم کربلا. انجام این تعهد بین انسان و بین خدا واجبه یا واجب نیست؟ یقیناً واجب. شما اگه به فقه مراجعه کنید، فقه فارسی، همین رساله ها، یه بابی داره رساله ها، نذر، عهد، قسم. من نذر میکنم برای پروردگار عالم که کاری رو انجام بدم، 5 تا فرش برای مسجد بخرم. نذر میکنم، نذر میکنم که مشکلی از من حل بشه، 10 تا یتیم و نونوار بکنم. نذر میکنم لله کارم حل بشه، 2 تا جهازیه کامل به 2 تا خانواده آبرودار مؤمن بدم برای دخترشون. خب همه فقها میگن عمل به این نذر واجبه. من قسم میخورم کاری رو انجام ندم، قسم میخورم قلیون نکشم، قسم میخورم سیگار نکشم، میگم به والله، به بالله، به تالله من این کار رو نمی کنم. خب بعد دیگه نکنم، چون بعد از قسم اگر مرتکب اون عمل بشم مرتکب حرام شدم. یا عهد میکنم با پروردگار عالم که اگر این برنامه من سر و سامان بگیره 10 نفر رو بفرستم زیارت حضرت رضا. خب این عهد واجبه و وجوبش هم سنگینه. اگه من قسمم رو بشکنم، نظرم رو بشکنم، عهدم رو بشکنم، به تناسب هر کدامش که در فقه بیان شده باید کفاره بدم. اگه کفارم ندم که گردنم میمونه بدهکار میشم به پروردگار، قیامت میگن بدهی تو بده آزاد، نداری بدی گرفتار باش. اینجا دیگه احکام الهی عادی نباید دیده بشه، شوخی نباید گرفته بشه. وقتی من به پروردگار عالم در قسمم، در عهدم، در نذرم که اینا رو شکستم و پشت سر انداختم بدهکار شدم، باید بدهیم و تا نمردم بدم و الا گرفتار. گرفتار. وقتی جوون بودم تو همین دهه اربعین در تهران از صبح تا ده شب شش تا منبر می رفتم. هر منبری هم یه ساعت بود، هر شش تا بحثاش با هم فرق می کرد، یعنی تکراری نبود. یعنی برام سخت نبود که حالا مستمع جلسه اول دنبالم بیا جلسه دوم، یا بیا جلسه سوم، یا هر پنج تا رو بیاد، هر شش تا رو بیاد. تو این منبرای صبح هم که سه تا منبر بود، از روز اول دیدم یه پیرمرد سر به زیر آرام میاد روبروی منبر میشینه، حدودا صفحه دوم سه بود. روز اول منبر اول رفتم منبر دوم، دیدم اومد اونجا، منبر سوم دیدم اومد اونجا. یه سه چهار روز که گذشت، چون بین دوتا منبر وقت بود، روز چهارم بود، پنجم بود، از منبر اومدم پایین، رفتم بغل دستش نشستم، گفتم آقا خسته نمیشی سه تا منبر رو میای گوش میدی؟ گفت نه. گفتم چند سال؟ گفت 90 سال. گفتم چی کاره بودی؟ گفت از اول تو تهرون کارم پینه دوزی بود، کفش وصله میکن، زندگیم هم خدا با همین پینه دوزی اداره کرد. خدا بنا نداره جلوی حلال رو بگیره از بندش، کم و زیاد هست حلال. برای من مثلا مایی 5 میلیون حلال میرسونه، برای برادرم 3 میلیون، برای رفیقم 2.5 میلیون. بنا نداره جلوی حلال رو بگیره، ولی هیچ حرامی رو هم روزی یک نفر از بندگانش نکرد. حلال از رحمت خدا به انسان میرسه، حرام از جیب ابلیس به انسان میرسه. این فرق بین حلال و حرام. حلال بنا به گفته قرآن طیباً پاکه، حرام بنا به گفته قرآن خبیثه، یعنی نجسه، یعنی ناپاکه، یعنی آلوده است. من باید یادم باشه پروردگار جلوی حلال رو برای رسیدن به بندش نمیگیره، حرامی رو هم برای بندش رقم نزده. یعنی قیامت آشکارا به تمام حرام خورا میگه تو پرونده رزق بندگانم ببینید من یک قرون حرام برای کسی رقم نزدم. حال چرا حرام خوردی؟ طمع داشتی؟ حریص بودی؟ بی تقوا بودی؟ برای چی خوردی؟ من که حلال بهت میرسوندم، چرا رفتی دنبال حرام؟ گفت 90 سال با هم پینه دوزی، زندگیم اداره شد، دختره رو شوهر دادم، پسره رو زن دادم. گو یه وقتی، اینی که من دارم میگم تقریبا مال 45 سال پیشه، پیرمرد از دنیا رفته، اون 90 سالش بود، 135 سال از حالا حساب بکنید داستان مال اواخر قاجاری است. گو یه وقت به فکر افتادم با همین پول پینه دوزی برم کربلا. اومدم و از درآمدی که از پینه دوزی داشتم پس انداز کردم تا پولم 3 تومن شد، 3 تومن. دیدم 1 ماه با این 3 تومن میتونم برم کربلا، نجف، سامره، کاظمین و بعدم برگردم، یعنی غذامو بخورم، کرایه اتاق بدم، کرایه مرکب بدم، 3 تومن. رفتم. 1 ماه زیارتامو کردم، ولی حالا نمیدونم جنس در عراق یه مقدار فرق کرده بود. من برای برگشتن دیگه پول نداشتم. کجام؟ نجف. تو بازار نجف، بازار هویش، روبروی صحن امیرالمؤمنین، اومدم بازار رو قدم میزدم و مغازه های دست راست و چپ رو نگاه می کردم. چشمم افتاد به یه صاحب مغازه، دیدم که آدم با وقاریه، آدم با ادبیه، آدم نرمیه. اینو حس کردم، رفتم تو مغازه بهش گفتم آقا من زائرم، از ایران اومدم، 1 ماه هست اینجا، گدام نیستم، هیچ پولی هم قبول نمی کنم. یعنی اگه بخوای به من محبت بکنی، لطف بکنی، بگی حالا که پولت تموم شده در رو دیگه هم نجف بمون، این خرجی در روزت، اینم پول برگشتت، قبول نمی کنم. فقط اومدم از شما اجازه بگیرم. من اجازه دارم بغل این دیوار مغازت که پهن 1 متره روزا بیام بشینم، این کیسه پینه دوزیمو خالی کنم، کفش پاره های مردم رو وصله کنم، مزدشو بگیرم. واقعا ارواح الهیه چقدر با ارزشه. میگه پول نمیخوام. میدونم میخوای پول بهم بدی. نمیخوام. تا پروردگار عالم بدن خودمو کارگاه تولید رزق قرار داده، من پولی دیگه نباید بگیرم. به من گفت آقا تشریف داشته باش، دیوار مال شما، مغازه مال شما، این مؤمنه. مسلم ابن عقیل وقتی تو اون کوچه بنبست خلوت تاریک تک و تنها موند، خسم بود، به دیوار تکیه داده بود، اون خانوم از در اومد بیرون، ترسید، این مرد غریبه، گوه آقا راضی نیستم به دیوارم تکه بدی. آنی مسلم از دیوار کنار کشید. دین نگذارد که خیانت کنی، ترک درستی و امانت کنی. من یه رفیق داشتم مرده، 10-12 ساله، این به من گفتش که 2-3 نفر بشیم بریم مشهد از جاده شمال. گفتم بریم. گفت من ماشین میارم، به رفقام میگم بیان سوار شیم با هم دیگه بریم. سوار شهرها رو عبور کردیم، اومدیم به منطقه بالای گرگان، شهر گالیکش. گو خسته ایم، بریم قهوه خونه چایی بخوریم. تشریف شد، سه چهار تایی رفتیم چایی خوردیم. من زودتر اومدم بیرون، بقیه هم اومدیم بیرون و اومدیم سه شبانه روز مشهد زیارت و بعد گو از جاده قدیم برگردیم، از جاده شارود، دامغان، سمنان برگشتیم اومدیم تهران. تقریبا یه شب تهران بودیم. فرداش به من گفتش که در اون قهوه خونه گالیکش که ما چایی خوردیم، من نمیدونم قهوه چی رو ندیدم دم دخل، یادم رفته پول اون چایی ها رو بدم، میاین برگردیم بریم پولو بدیم و بیاییم. گفتم آره. دوباره سوار شد، از تهران را افتادیم اومدیم گالیکش. اون قهوه چی رو دید و گفت ما یادمون رفته پول چایی چهار روز پیش تو بدیم، چقدر میشه؟ گفت نمیخوام. گفت نمیشه نخوای. دو برابرم پول داد. این مؤمنه، یعنی مؤمن تو زندگی دائم دغدغه داره، پول کسی پیشم نمونه، چک کسی بر نگرده، سفته ای رو که به ضمانت برام امضا کردن پول من گردن اون نیفته، زن و بچهش زندگیش به باد نره. یعنی مؤمن بی دغدغه ما نداریم، مؤمن بی خیال ما نداریم، مؤمنی که غیرت انسانی و اسلامی نداره نداریم. آقا اجازه است من کنار دیوار مغازت بیشینم پینه دوزی بکنم؟ تشریف داشته. گو کارم گرفت تو بازار نجف، پینه دوزی میکردیم. یه دو ما دیگه هم موندم، دوباره کربلا، کاظمین، سامره، عشقی کردم تو اون سه ماهه. یه رو که پینه دوزی میکردم نزدیک اذانم بساطو جمع میکردم میومدم حرم نماز جماعت، یه خود زود بود اومدم در مغازه همین بزرگوار که اجازه داده بود من کنار دیوارش بشینم. گفتم چند سال تو این بازاری؟ گفت 70 سال. گفت 70 سال نمازای ظهر و غروبم و میرم حرم میخونم. پیش گفتم این 70 سال چیزی هم دیدی برای من بگی؟ گو خیلی چیزا دیدم، یک شو برات میگم. گو مغازه روبروی رو نگاه کن، این مغازه روبروی صاحبش مرده، خیلی آدم خوبی بود، خوب. گفت ما دوتا 60 سال زور با هم میرفتیم نماز، بر میگشتیم در مغازه، اذان مغرب با هم میرفتیم نماز، میرفتیم خونه ها. یه روز با هم دیگه تو حرم امیرالمؤمنین بودیم، خلوت هم کنار ذریح دوتایی نشسته بودیم. صاحب این مغازه که مرده دستشو گذاشت تو دست من، گفت بیا کنار امیرالمؤمنین تعهد کنیم هر کدوم زودتر مردیم اونجا اجازه بگیریم به خواب هم دیگه بیایم یه خبری از عالم برزخ بدیم. گفتم قبول، اگه اجازه بدن من به خواب تو بیام، اگه تو زودتر مردی تو به خواب من بیام. گفت اون زودتر مرد. این حاله داره این آدم 90 ساله برای من میگه. ملاکی هم نداشت دروغ بگه، چون من باش ارتباطی که نداشتم. یه بار میخواست برای من این جریان رو تعریف کنه با گریه، گفتش که یه هفته بود این مرده بود، نیومد به خوابه. من نگران شدم، شب جمعه اومد به خواب، گفتم بابا کجایی؟ من خیلی نگرانم. گو یه هفته از تو برزخ گرفتارم، آزادی به هم نمیدن، التماس کردم به حق این علی ابن ابی طالب، به من اجازه بدی من برم خواب رفیقم بگم چرا گرفتارم. گو اجازه دادم. گو حالا اومدم به تو بگم چرا منو در برزخ گیر انداختن. برزخ آیاتش تو سوره مؤمنه و تو سوره مؤمنون، چون قرآنه باور کنیم برزخ پر خبره. خود من از این عالم برزخ خبرایی دارم، تو کتابام نوشتم خودم، یعنی یه جریاناتی که خودم در مجراش بودم نوشتم. خیلی عجیبه، من یه سال بود پدرم از دنیا رفته بود، دو روز مونده به عرفه ابی عبدالله، دیدم با یه کت‌شلوار نو با یه قیافه شاد روی یه دونه بلندی نشسته. بهش گفتم بابا برگشتی؟ گفت نه. گفتم رفتی در برزخ بر نگشتی؟ گفت نه. گفتم من که الان تو رو دارم تو دنیا میبینم، چطور بر نگشتی؟ گفت بابا پس وردا روز عرفه ابی عبدالله اجازه گرفتم بیام عرفه تو رو گوش بدم، بعد دوباره برگردم. خیلی خبرها هست در برزخ. شما ماها هم مرده هامون خبر نداریم، نمیدونیم در چه وضعیان. برسین به مرده هاتون، اگر میدونید گیر و گوری در این دنیا در مال مردم در اخلاق با مردم داشتن. گو به من اجازه دادن بیام به خوابت، حالا چرا منو گیر انداختن؟ گو من یه روز از حرم امیرالمؤمنین اومدم بیرون بیام در مغازه، فلان خورما فروشو که میشناسی، قدیما پیرمردا یادشونه خورما رو توی حصیرای گردی میذاشتن میوبردن میفروختن. گفت این خورما فروش دم سن حصیر پر خورماش رو سکو بود، خودش نبود. من یه ذره گوشت آب گوشت تو دندونم گیر کرده بود، اذیتم میکرد. اومدم به اندازه خلال از حصیر این خورما فروش کندم، این گوشت رو در آوردم خلال رو انداختم. به من میگن بی اجازه مالک حصیر چرا دخالت در مال او کرد؟ به اندازه خلال، یه خلال. بلند شو بیدار شدی برو پیش این خورما فروشه رضایت بگی، پولی بهش بده، ما بالاخره به هم حق داریم، منو نجات بده. گفت من بیدار شدم فردا رفتم پیش این خورما فروشه، بهش پول میخواستم بدم، گفت نمیخوام، به خدا من راضیم، به حق این علی راضیم. شب جمعه بعد خوابش رو دیدم، منو دعا کرد، گفت منو نجات دادی. خیلی گفت سخته برای خلال، آدمو بیچاره میکنن اینجا. این قرارداد بین انسان و انسان. حالا یه قرارداد دومی است بین انسان و خدا، نذر، عهد، قسم. یه قرارداد سوم بین خدا و بین انسان، اونو بعداً براتون میگم اگر خدا بخواد. هر کس تن بگذرد جانش دهم، هر که جان در باخت جانش دهم، هر که در سجن ریاضت سر کند. یوسف آسا مصر عرفانش دهند، هر که بر سنگ آیدش مینای صبر، که نجات از بند هجرانش دهم، هر که نفس بود صفت را بشیند، در دل آتش گلستانش دهند، هر که گردد نوح عشقش ناخدا، ایمنی از موج و طوفانش دهم، هر که چون وحدت به بی سو راه سر القلب عرش رحمان نشده هم. پس بیامد شاه معشوق الست بر سر نعش علی اکبر نشست، سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت که بالیده سر و سرفراز، ای درخشان اخدر برج شرف، چون شدی تیر حوادث را هدف، ای ز طرف دیده خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو. پسرم این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست، اینقدر بابا دلم رو خون و کور اینقدر بابا دلم رو خون و کور زاده لیلا مرا محضور مکن خیز بابا تا از این سهر رویم هنک به سوی خیمه لیلا رویم همه شنیدید این جمله رو مقاتل نقل کردم فقط تعوه به سیوف ام اربن اربا هم بدن و با شمشیر قطع قطع کرده بودم ابی عبدالله دید نمیشه بدن عزیزش رو از رو زمین برداره از وسط لشگر کنار ببره جوانان بنی هاشم و صدا عبای خودشو زیر بدن کشید سر عبا رو جوانا گرفتن بابا دنبال جنازه صدا می زد علی علی دنیا بعدک الافا بابا دیگه بعد تو خاک بر سر زندگی دنیا و دنیا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا ايد قائدنا وانصر واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.